صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسأله 41 از مسائل باب استطاعت در تحرير الوسيله راجع به این است که اگر کسی مستطیع به استطاعت مالی شده بود، آیا واجب و لازم است که حج را از مالی انجام دهد که به اون مال مستطیع شده است، و یا اینکه لازم نیست اون مال را خصوصا در جهت انجام حج مصرف کند و می تواند به اموال دیگر هم حج انجام داده و مجزی باشد؟ مسئله این است که در تحریر می فرماید لو حصلت الاستطاعت لا یجب ان یحج من ماله، فلو حج متسکعاً او من مال غیره ولو قصباً صح و اجزأه. نعم الاحبت عدم صحة صلاة الطواف مع قصبية الثوب ولو شراه بالذمة او شرى الهادي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من القصب ففيه إشكال وإلا فلا إشكال في الصحة وفي بطلانه مع قصبية ثوب الإحرام والسعي مع قصبية ثوب الإحرام والسعي إشكال والأحبة الاجتناب. این عبارتی است که صدای
قطع شد. مثل چکه های آب هست که کم کم
قرب میشه، هی داره کمتر میشه. بارو تمام شد بارش داره دیگه میگه ما هم خسته شدیم، در حقیقت داره میگه ما هم خسته شدیم دیگه تعطیل. خب حالا ما خواهد اگر این چیز مخونه خب من شکنم چون روی اعصاب خدمت شما عرض کنیم که با توجه به این که سعی برای آن است که در کنار فرمایش حضرت امام چنانچه محقق خویی در خصوص مسئله‌ای که مطرح می شود عبارت دیگری را مطرح فرمودن بیان کنیم، عرض می شود محقق خویی در خصوص همین مسئله قریب به فرمایش حضرت امام در شرح مناسک حج را دارند و تفاوت عمده‌ای در این دو فرمایش دیده نمی شود مگر در جهت این که حضرت امام در بعضی موارد به صورت احتیاطی نظر می دهند ولی حضرت محقق خویی به صورت فتوایی نظر دادند. لذا می فرماید لا یجب علی المستطیع ان یحج من ماله فلو حج متسکعن او من مال شخص آخر اجزعه نعم اذا کان ثوب توافه او هدیه او ثمنه ما مقصوبا لم یجزئه ذلک و اما اذا اشتراهما بالذمه و اوفا دینه بمال مقصوب لم یضر بحجه. در خصوص این مسئله عرض می کنیم که بلا اشکال در اجزاء عمل حج از حجۃ الاسلام اگرچه استطاعت مالی شرط وجوب حجۃ الاسلام می باشد ولی استفاده مستطیع از خصوص مالی که به آن استطاعت پیدا کرده است شرط در اجزاء این حج از حجۃ الاسلام نیست. لذا اگر مکلف مستطیع به مالی است که به هر دلیلی نمیخواهد در اون مال تصرف بکند
مثلا زمینی دارد زائد بر ما یحتاج زندگی، ولی به دلیل رشدی که در این بر قیمت این زمین در صورت عدم فروش آن ملاحظه می کند، نمی خواهد آن را فروخته و خرج مصارف حج بنماید. در این صورت می تواند مخارج رفتن حج را یا از کسی بگیرد و یا این که با تضییق در سفر و به تنگ ناانداختن خودش حج را انجام بدهد. انما الکلام والبحث در این است که اگر کسی مستطیع به استطاعت مالی بود و امکان استفاده از اون مال را برای رفتن به حج داشت، ولی نظر به مصالح و فوائدی که در عدم تصرف در اون مال می‌بیند، از تصرف در اون مال جهت رفتن به حج اجتناب نمود و برای رفتن به حج و انجام مناسک حج از مال کسی استفاده نمود که رضایتی به تصرف در اون مال ندارد، و به تعبیری از تصرف در اموال خودش که استطاعت مالی را حاصل کرده اجتناب کند و با مال قصبی به حج برود. آیا این حج مجزی از حجۃ الاسلام هست یا مجزی از حجۃ الاسلام نمی باشد؟ اگرچه اصل حرمت تصرف این شخص در این مال از نگاه تکلیفی امری مسلم می باشد، از فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عبارتی که از تحریر نقل شد و همینطور فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود که اگر شخص مستطیع به استطاعت مالی باشد و از مال قصبی جهت رفتن به حج استفاده بنماید، اگر چه مرتکب امر حرامی شده است ولی ضرری به صحت حج او نمی رساند و حجی که انجام داده است مجزی از حجت الاسلام هست. نظام میتواند از مال قصبی جهت تهیه مقدمات رفتن به حج از جمله بلیط هواپیما، از جمله سکنا، از جمله قضا و امثالهم استفاده بنماید. و اما در خصوص افعال حج، هم در عبارت محقق خویی و هم در عبارت حضرت امام، دو مورد استثناء شده است که اگر این افعال با مال قصبی صورت بگیرد مجزی از حجت الاسلام نیست. یکی طواف است و دوم قربانی است. که البته در فرمایش حضرت امام اشاره به احرام و سعی هم شده است، و در خصوص صحت حد چنانچه صوب احرام و صوب سعی هم قصبی باشد اشکال کردن و فرمودن الاحبت و الاجتناب. لذا شایسته است که به صورت مختصر در خصوص اعتبار اباحه در صوب طواف و قربانی و لباس احرام و لباس سعی تحقیقی صورت بگیرد، هرچند بحث تفصیلی از اعتبار و یا عدم اعتبار اباحه در صوب احرام، در صوب طواف، در صوب سعی و قربانی و حج در جای خودش اگر حیاتی باشه مفصل بحث خواهیم کرد. اما در رابطه با طواف و صوب طواف عرض می کنیم که در خصوص صوب طواف تارتن راجع به صوب و جامعی که ساتر عورت هست بحث می شود و تارتن اخرى راجع به صوب و جامعی که ساتر عورت نیست بحث خواهد شد. اما در رابطه با این که آیا در خصوص جامعی که در حال طواف جهت ستر عورت لازم هست لا بل اباحه اعتبار دارد یا خیر؟ آیا اباحه لازم هست یا خیر؟ چی جوری گفتیم اولشون؟ اینطور بنویسید. در خصوص جامعی که در جهت ستر عورت در حال طواف لازم است، عرض می کنیم که برای اثبات اعتبار اباحه، برای اثبات اعتبار اباحه در این ثوب به وجوهی استناد شده است، به ادله‌ای استناد شده است. دلیل اول و وجه اول دلیلی است که در فرمایشات محقق خویی مشاهده می شود. ایشون می فرماید ان الستر المأمور به لا يمكن ان يشمل باطلاقه الفرد المحرم. فاذا كان التصرف في المقصوب بشتى انحاء التي من حستر حراما فلا جرم يخرج ذلك عن اطلاق دليل الستر لامتناع كون الحرام مصداقا للمأمور به وهو مصادق للبطلان. حاصل استدلال ایشون این است که می فرماین ستر عورت و پوشش عورت از جمله اموری است که یقینا در طواف لازم است، لذا طواف بدون ستر عورت صحیح نمی باشد. و به همین دلیل ستر عورت در حقیقت متعلق امر وجوبی ضمنی است، یعنی یجب علیکم ستر العورت فی ضمن طواف، کما اینکه ستر عورت در نماز وجوب ضمنی دارد. و از طرفی قصب مال غیر منهی عنه به نهی مولوی نفسانی است. از طرفی دیگر تفاوت بین ستر عورت و قصد در این است که ستر عورت از عناوین اصلیه خارجی است، اما قصب از عناوین متخذه و منتزعه از استیلاء غیر بر ملک شخص دیگر است. از عناوین منتزعه از استیلاء غیر بر ملک شخص دیگر است، اگرچه منشأ انتزاع این قصد مثل این است که مصداق اون چه قرار گرفته است که امر وجوبی تعلق به اون گرفته، اگرچه منشأ انتزاع، اگرچه منشأ انتزاع این قصد عبارت است از این که او مصداق چیزی قرار گرفته است که متعلق امر وجوبی زمینی یعنی سطر عورت می باشد و به همین دلیل قصد از جمله موارد ترکیب اتحادی است که اجتماع امر و نهی در اون موارد و ترکیبات ممتنع است و لذا باید جانب نهی را مقدم بر جانب امر کرد و نتیجه آن بطلان طواف است، در صورتی که این طواف با ستر عورتی انجام بگیرد که اون ستر عورت با مال قصبی انجام گرفته است. دقیق بفرمایید، محقق خویی می‌فرماید که آقای مکلف در طواف مواجه با دو چیز شده است، یک امر و یک نهی، یک وجوب و یک حرمت. وجوب عبارت است از اون چی که واجب ستر عورت، چرا؟ چون طواف به منزله صلات است، یعنی تمام اون چی که در صلات معتبر است در طواف هم معتبر است. و چرا میگیم واجبه؟ به این دلیل که اگر چه وجوب استقلالی ندارد اما وجوب ضمنی دارد. نفس ستر عورت وجوب ندارد، به رؤیت گذاشتن عورت یا نظر به عورت حرام است، ولی خود ستر عورت که فی نفسه وجوب نفسی ندارد. کسی در حمام در خانه تنهاست، اصلا ستر عورت وجوب فی نفسه نداره، اما اگر در نماز قرار گرفت باید چی؟ ستر عورت رو داشته باشد. در طواف قرار گرفت همینطور، پس وجوب ضمنی داره. از اون طرف قصب حرامه، با این تفاوت که ستر عورت از امور متأصله خارجی است، قصب از عناوین انتزاعی است. اما کدوم عنوان انتزاعی؟ استیلاء بر مال غیر. این استیلاء بر مال غیر در چی معرف شده؟ در همون مال ستر، یعنی اون لباس ساتری که میخواد چی؟ بپوشونه. لذا در حقیقت میخواهد بفرماید ستر عورت از مواردی است که ترکیب اتحادی بین دو عنوانی که تحت یک عنوان واجب است چی و تحت عنوان دیگر چی حرمت است اتفاق میافتد. ستر عورت ما هم واجب است به وجوب ضمنی از اون جهت که در طواف است، هم حرام است از اون جهت که چی غصب است. و وقتی ترکیب اتحادی صورت گرفت اجتماع امر و نهی ممتنع طبق بیان ایشون. اجتماع امر و نهی که ممتنع بود یا جانب امر مقدم میشد یا جانب چی نهی. و ایشون میفرماید که در ما نهنفی جانب نهی مقدم میشود و وقتی جانب نهی مقدم شد این ستر و این پوشش متعلق فقط نهی است، یعنی چی؟ حرمت. و وقتی متعلق نهی و حرمت شد اون ستری که برای طواف لازمه نخواهد بود. وقتی برای ستر لازمه برای طواف نباشد، در حقیقت مثل این است که این طواف را بدون ستر انجام داده. اگر این طواف بدون ستر انجام بگیرد آیا مجزی هست یا نه؟ مجزی نیست. کذالک در ما نهنفی این خب درسته.
پس در فعل واحد اجتماع امر نهی
خب هر برای همین دیگه میگه میگه منتنعه. خب حالا عرض میکنه کلام ایشان نگاه بکنید، دقت داشته باشید در مقام نقد عرض میکنیم که آیا این تقدیم اصلا اجتماع امرو نه هر کدوم دلیل میخواد. بله حالا عرض میکنم فردا دلیل ایشون رو میگیم و چه تقدیم رو، چون الان میگذره اگه بخوام توضیح بدیم که چرا ایشون جانب نهی رو در اینجا تقدیم کرده و چه تقدیم چیه، بعد وارد نقد کلام ایشون از جهات میشیم و عرض خواهیم.